بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت همه عزیزان. ما اینجا محصوریم، یعنی باید بلند شیم خدمت شما از ادب کنیم و درام بخشیم. خب من خدا قوت عرض میکنم برای از دیروز بوده یا از پریروزش کلاس رو برای ما شروع شد بشم برشش و امیدوارم ایشان از این برنامه‌ای که تدارک دیده شده توسط دانشگاه استفاده کرده باشید و با توجه به بحثایی که گذشته از ابتدای دوره تا الان خیلی جای بالاخره صحبت کردن برای بنده شاید فراهم نباشه، ولی جهت اینکه به حال موضوعی دیده شده و که مقداری متفاوت‌تر از موضوعات دیگه هست خدمتتون مطالبی رو عرض میکنم و سعی خواهم کرد که بخشی با هم بشنوم و استفاده بکنم و گفتگویی با هم داشته باشیم. در مجموع اگر بشود همینطوری تعاملی و گفتگو محور باشه طبعا برای من بهتر هست و میتونه برخی از احیانا سوالات و نکاتی که خدمت عزیزان هست رو با هم بیشتر صحبت بکنیم. اما بحثی رو که من فهمیدم که خدمتتون رسالی رو عرضه بکنم، عنوانش رو حالا توی پوستر و اینها عنوان کلی فضای مجازی و تمدن ذکر شده، من یه دقتی در عنوان رو خدمتتون عرض بکنم که عنوانی رو که سعی میکنم با هم دیگه گفته بودم روش داشته باشیم، فضای مجازی و تغییرات کنشگری در فرایند تمدنی. خب به هر حال علم قاعده جا داره که یک مقدمه در مورد این که به هر حال گرچه حتما صحبت شده گفتگو شده در مورد این بحث هم که چیستی تمدن رو بالاخره مطابق اونش که در مورد فرهنگ گفته میشه که تنوع و تکثر تعاریف بالاخره در 300 تا 400 تا تعریف اینها گفته میشه، به نظرم همزاد مباحث فرهنگی و مباحث تمدنی هم یه چنین مناقشه‌ای درش قابل تر هست و مطرح شده که بالاخره مراد از تمدن چیست و در مورد چی داریم صحبت میکنیم. من از باب ورود به بحث یه طبقه‌بندی رو معمولا توی بحث مطرح میکنم، به حال این رو هم از خلال مرور مطالب و مقالات و داخل منابعی که در این فضا هست و معتقدم که میشه تعاریف حوزه تمدن رو در چهار گروه طبقه‌بندی کرد. گروه اول رو که به نوعی در حوزه مطالعات تمدنی کشور همین پیشنه بیشتری داره و شاید هم طرفداران بیشتری به اعتبار بالاخره عقبه بحث‌های تاریخی در کشور داشتیم، تمدن به مسابقه پدیده تاریخی هست. اینطور یک گروه از تعاریف در صورت توی فضا هستن که اگر دقت کرده باشید در بالاخره بخشی از منابعی که در کشور تولید شده به تعبیری نگاه میراثی به موضوع تمدن داشته و داره، یا برخی از حلقه های بالاخره مطالعات تمدنی در گروه های تاریخ در دانشگاه و مرکز پژوهشی شکل گرفته، اینها قرائنی است که نشون میده بخشی از در صورت تعاریف تمدن رو در حوزه با این تعبیر تمدن به مسابقه پدیده تاریخی میشه ذکر کرد که حالا من تفصیلش رو اول فرصت نیست بپردازم، به همین مختصر بسنده می کنم. گروه دوم تعاریف رو به نظر بنده میشه تحت عنوان تمدن به مسابقه فرایند ازشون یاد کرد. به هر حال مباحثی که مصطلح هست و مرسوم هست که یک دوگانه مدنیت و بربریت و بحثای از این دست راجع به این موضوع و در این قلم روی بحث هستش که تمدن رو از این زاویه که یک حرکت اجتماعی از یک نقطه به نقطه دیگر هست قلمداد بکنیم و تصویر اینطوری ازش داشته باشیم و لذا یه بخشی از تعریفم تو این حوزه هستش که بالاخره شاید ما یه مقداری تو اینجا بیشتر ناظر بهش بخوایم صحبت بکنیم که حالا تو این فرایند که گفته میشه کنشگران کیا هستند و این تغییرات کنشگر چطوری میتونه اتفاق بیفته و بعد حالا با توجه به تحولات فضای مجازی و ظرفیت ها و چالش های فضای مجازی این کنشگری چطور دچار تغییر و تحول داره میشه. گروه سوم تعاریف رو باز به اعتبار به حال مباحث و گفتگوهای تو این زمینه مطرح شده و تحت عنوان تمدن به مسابه نظام‌گرای اجتماعی میتونم ازش یاد ببرم و به حال بخشی از مباحث در حوزه تمدن این هستش که تمدن‌ها برآیند یا مجموعه‌ای از نظام‌های اجتماعی، سیستم‌های اجتماعی هستند و نظام‌گرای اجتماعی هستند که حالا تفاوت‌ها این نظام مفهومی و هم با هم دیگه باید داشته باشن. این هم یه بخشی از تعاریف هم و یه بخشی از مباحث هم ناظر به این موضوع هستش. و گروه چهارم رو که باز یه مقداری با این هم کار داریم توی این جلسه میتونیم روش گفتگو کنیم و تحت عنوان تمدن به مسابقه مناسبات انسانی ازش یاد میکنم و بحث در اینجا اینه که اساساً حالا درست ما در واقع راجع به فرایندها و راجع به نظام‌گرای اجتماعی و اینها صحبت می‌کنیم در بحث تمدنی، اما از نظر بنده یک مفهوم مرکزی و یک مفهوم مشترک در همه تعاریف وجود داره و اون هم اساساً نقش خود انسان و نقش مناسبات انسانی و نقش کنشگری‌های انسانی در فرایند تمدنی هستش. و این چهار گروه رو من معمولا سعی می‌کنم مورد توجه قرار بدم، البته میشه گروه بعد دستبندی دیگه ایران اضافه کرد بهش احیانا که طبعا ممکنه بخش اساسی بهش پرداخته باشم. این در واقع یک بحث مقدمه یک من که به هر حال اینجا بیشتر من در بحثی که پیش رو خواهم داشت در مورد دو گروه از این یعنی دو بخش از این تعاریف بیشتر کار داریم، یکی تمدن به مسابه فرایند و یکی تمدن به مسابه مناسبات انسانی. خب وقتی صحبت از فرایند میشه سریر تطور و تمدن رو مطرح میشه و اینکه چه عواملی تاثیرگذار در سیر تطور تمدن ها هستند در فرایند شکل‌گیری بلوغ بعد ارزم بزرگتون گاهی افول مؤثر هستند و به تعبیر دیگه فراز و فرود تمدن ها در گرو چه عواملی هست. باز اینجا هم تنوعی از عوامل ذکر میشه و گفته میشه و هم گونه هایی از طبقه بندی باز مطرح میشه. باز من اینجا تلاش کردم در دو گروه و در دو طبقه عوامل رو در فراز و فرود تمدن ها در شکل گیری و بالاخره تعالی و افول تمدن های گروه هم عوامل انسانی. در عوامل طبیعی مؤلفه‌های ذکر میشه، مثلا یکی از بحثایی که مطرحه این که تمدن‌ها غالبا پیرامون ارزم به حضورتون که منابع آبی در بخش‌هایی از طبیعت مثلا کنار دریاها، رودها و چیزهایی از این دست تعریف میشه که شکل میگیرند و موضوع آب خب طبیعی که بسیار مهم هست و بالاخره همین ایام هست که شاید خودمون داریم میبینیم موضوع آب چه اهمیتی داره پیدا میکنه و شاید تو همین روزا دیدید این نقشه جغرافیایی که موضوع آب در دنیا رو و بحرانهای آب رو در دنیا برسه یک مطالعه به هر حال نمیم ملاحظه فهمیدیانا که منتشر شد که حالا برحال به هر دلیلی از یک سو در این منطقه که ما هستیم منطقه خاورمیانه موضوع انرژی که حالا یکی دیگه از عوامل طبیعی هست یه برجستگی هایی داره، ولی توی این نقشه مقالاتی که منتشر شد یه طریقا همین منطقه مسائل و چالش هایی رو حاضر به آب داره و به هر حال حتی برخی از کشورها مثل چین آبراهایی رو برای اینکه یا جای دیگه هم هست، از کشور دیگه هم اگه شما مثلا واشنگتن مثلا آبراهای مصنوعی رو که ایجاد میکنن برای اینکه این امکان استقرار زیست در واقع شهری و اینها فراهم بشه، اینا مجموعا حکایت از این داره که یکی از عوامل طبیعی تن من موضوع آب هست. اینجا هم دوستانمون داری که بابایی هم کنان که همین مجموعه هم نشستهایی رو ناظر به همین موضوع جمعیت موضوع داشتن که گفتگوهای خوبی هم اونجا انجام شد. در حال یک بحث این هستش، باز از عوامل طبیعی دیگه خاک رو میشه ذکر کرد، انرژی بسیار مهم هست. در حال عرضم بازم که بخشی از مناقشات در حال کشورها اینا در این دوره هایی که بالاخره در دوره حیات ما هست موضوع انرژی هست و چه بسا تشدید هم بشود. و مؤلفه دیگه هم خب طبعا حوادث و بلایا هستش که این هم البته مباحث الهیاتیش بخواد در واردش یه جور موضوع مطرح میشه، از زاویه بحثای طبیعی و بحثای عمران و معماری شهرسازی و اینا هم باز از یک زاویه دیگه. به هر حال این سه چهار تا مؤلفه به عنوان عوامل کلیدی در حوزه طبیعت از عواملی هستن که هم در شکل گیری، هم در بقا و استمرار و هم در افول تمدن ها واقعا تاثیر داشته و حتما خواهد داشته دا. اما گروه دوم عوامل مؤثر بر فرض افول تمدن ها رو باز من یه تعاونی داشتم تحت عنوان در دو گروه کلی، باز اینجا عوامل فردی اجتماعی که باز از باب یک اشاره مثلا در عوامل فردی گرچه سویه های گروهی هم داره اجتماعی هم داره، ولی روحیه کار و تلاش یک مؤلفه است که بسیار کلیدی و حیاتی هستش. نام معظم همی در این بحث های تمدنی که مطرح کردم من توی مقاله بهش پرداختم، یکی از ویژگی ها در مقایسه در واقع تمدن هست قرب مطرح میکنن موضوع سخت کوشی رو در جهان قرب بنام یک مؤلفه که بالاخره نیاز هست بهش توجه بشه اگه بخواییم باب دیدن ظرفیت های تمدن قرب بشید همین شروع رو کنیم یا عوامل مؤثر در اونجا هم شروع رو کنیم. همین موضوع سخت کوشی، تلاش و کار واقعا موضوع بسیار مهمی است در فرایند فراز و فرود تمدن ها. مؤلفه انگیزه و اراده باز در عوامل فردی بسیار تعیین کننده هستش. در حوزه اجتماعی عرضم به حضورتون که باز الگوی ارتباطات اجتماعی در من دیگه فرصت نیستیم و در تیتوار عرض بکنم، بیشتر تلاش من تو این جلسه این خواهد بود که چارچوب مفهومی خدمت دوستان تقدیم میکنم و به جزئیات هم من همه عزیزان اساتید و بزرگواران دانشگاهی هستن که توی این حوزه من علاقمند هستن و گروه‌های مطالعاتی خواهند داشت، لذا بیشتر این چارچوب مفهومی رو من یادآوری داشتم که دارم که موضوع فهمم. بله در بحث اجتماعی باز توی فضای عرض کردم الگوی ارتباطات اجتماعی، الگوی حکمرانی، خود بحث سبک زندگی خب بسیار کلیدی است. باز نامزدن که این بحث به تمجنه شدید سخنانی که در خراسان شمالی داشتن که مفصل بحث سبک زندگی پرداختن و اساسا در نگاه و منطق تحلیلی ایشون در حوزه تمدن موضوع سبک زندگی بسیار گره خوردگی بالایی داره با موضوع تمدن که نظر من خیلی در واقع توجه درستی است که ایشون توی این بحث دارن و به هر حال موضوع سبک زندگی از مؤلف و عوامل انسانی که توی فضا هست. این دو گروه کلی و فراگیر، یک بحث سومی رو هم که چون در واقع خواستگاه علم و فناوری باز به یک تعبیری عوامل انسانی هست، چون دل عوامل انسانی رو بازم تحت عنوان مؤلفه علم و فناوری که این هم بسیار مهمه و خود هم علم و هم فناوری از عوامل مؤثر در به خصوص در این حسی که الان دقیقا موضوع بحثی که الان مخواهیم بکشم پردازی که از فضایم از این از این خواستگاه عنوان عامل مهم در چگونگی حرکت تمدنی در کشورمون و در جهان اسلام میتونه مورد توجه قرار بگیره. خب اگر ذیل بحث علم فناوری که الان متمرکز بشن یه حضور بر این ما یک حالا یاد جلوتر عرض میکنم ویژگی هایی که در تحلیل بحث تمدنی هست این نگاه های فرایندی و سیر تطوری هستش که باید داشته باشیم. ما ذیل بحث علم فناوری عصرهایی رو در حرکت های تمدنی جوان بشری میتونیم یاد بکنیم و عرضم به حضورتون که دوره ها و عصرهایی رو که مشخص هم تقریبا شدن یک نامگذاری هایی که بالاخره عصر کشاورزی بعد عصر صنعتی و الان هم عصر اطلاعات و عصر فضای مجازی اینا که گفته میشه اینو رو مثلا ذیل علم فناوری باید دید، یعنی هم موضوع فناوری دخیل در این در واقع بروز ظهور عصرهای تمدنی به نظر من معنا داره و قابل توجه هست و به هر حال این ذیل بحث علم فناوری خیلی از ذیل از این مؤلفه مهم عصرهای تمدنی. بحث دوم هم خود تولید و فراوری و نوآوری هایی است که در این حوزه باز مهم هست که ازش ذکر بشه و نام بردش. این هم یک در واقع اطلس خیلی کلی در مورد عوامل مؤثر بر فراز و فرود تمدنی. این مقدمه دومی که من اجازه اینجا اشاره بکنم. عرضم به حضورتون که خب حالا با این دو مقدمه ما اگه بخوایم کم کم نزدیک بشیم به بحث اصلیمون یه مطلب دیگه رو هم به نظر من اینجا من بحثم از آنده که از آنکه خدمتون عرض بکنم احتمال زیاد تو همین بحث به اکسپوزه داشتید که تحلیل در مقیاس تمدن چه ویژگی هایی داره و چطور حالا همین تحولات عصری رو و یا عصری تمدنی رو اگه بخوایم هم نگاه گذشته نگرش رو و هم نگاه آینده نگرش رو توصیفی داشته باشیم با چه مقیاس هایی میشه این تحلیل رو انجام داد و الان مشخصا راجع به عصر فضای مجازی و نسبتش به بحث تمدنی میخوایم صحبت کنیم این چه مقیاس هایی و چه مترهایی و با کدوم شابلون میشه این تحولات رو دید بررسی کرد و بعد نقاط تماسش رو با بحث تمدنی پیدا کرد. باز اینجا مؤلفه‌های مختلفی میتونه مطرح بشه، این ویژگی های متعددی میتونه در تعریف مقیاس یعنی تحلیل در مقیاس تمدنی ذکر کرد که چهار تا ویژگی رو باز من اینجا خدمت دوستان عرض میکنم که بعد به تناسبش در بحث پیش رو ازش استفاده میکنیم. نکته اول اینه که تحلیل در مقیاس تمدنی یک تحلیل جامعه نگر و کلان هست. اینکه عوامل کلیدی فراز یا فرود تمدن ها استخراج بشه و نظام ارتباطی اونو با هم دیده بشه مثل یک در واقع نقشه برداری از بالا، مثل یک در واقع یک تصویر تلسکوپی از دور نسبت به موضوعات بخواد نگاه بشه که واقعا ضرورت داره. یکی از الزاماتی که در بحث تمدن و تحلیل تمدنی از این ویژگی از این در واقع مؤلفه استفاده کرد. ویژگی دوم که شکل دهنده در واقع تحلیل در مقیاس تمدنی باشه نظام وارگیه. ما در تحلیل جامعه و در تحلیل کلان عرضم به حضورتون که تلاش در این که یک اسکن حداکثری اتفاق بیفته، اینکه عواملی رو که مهم و کلیدی باشه از قلم نندازیم، اینا استخراج بکنیم، فهرست بکنیم اما نکته این ویژگی دوم در نسبت سنجی بین عوامل مختلف هستش و این نسبت سنجی بسیار کمک خواهد کرد که ما تحلیل هامون رو از تحلیل های خرد و بخشی احیانا جدا بکنیم و فاصله بگیریم و بریم به سمت تحلیل های کلان و جامعه نگر. پس ما برای این ویژگی دوم تحلیل نظامواره یا نظاموارگی در تحلیل ها هستش. ویژگی سوم رو میشه تحلیل روندی تاریخی اسمش گذاشت که در این حالی که ما عوامل کلیدی رو به صورت حداکثری باید شناسایی بکنیم و در این حالی که باید نظاموارگی و نسبت و تناسب این عوامل با هم دیگر رو پیدا بکنیم، در این حال باید تحلیل روند داشته باشیم، تغییرات عوامل رو پیدا بکنیم و نسبت اون تغییرات رو با عوامل فرافرود پیدا بکنیم، کجا چه تمدنی در نقطه افول قرار گرفت یا در نقطه اوج قرار گرفت و نسبتش با عوامل طبیعی با عوامل انسانی دیگه چی بود و کدوم یکی از این عوامل موثرتر بود. اینم به هر حال ویژگی سومی است که تحلیل روندی تاریخی هست و ویژگی سومی در تکمیل در ویژگی چهارم هستش، تحلیل آینده نگر هستش. نگاه تلسکوپی به موضوعات و اینجا هم حالا البته ما بحثمون یه بحثایی در حوزه آینده پژوهی باز مطرح میشه که آیا خطی باشه آیا سناریو پردازی بخواد رخ بده و بحثایی از این دست که تمام قابل گفتگو هستش. من اگر دوستان اجازه بدن موافق باشید این مقدمات رو که عرض کردم مطلبی نکته اگه هست این فرصتی دوستان باشه بفهمید که در من به دلانی درستان آقای ترابی نمیدونم این صوت این چیز هم اگر دوستان سوالی از این مجرد داشته باشه.
استاد ببخشین تحلیل آینده نگر رو میتونیم بیشتر توضیح بدین؟
بله چشم از بفهمید دیگه. خب بحث آینده نگری در مباحث تمدنی جایگاه ویژه‌ای داره و عزیزانی که حالا ورودهای به بحث آینده پژوهی دارن خب طبعا بیشتر از بنده میتونن بفهمن، ولی اجمالاً وقتی ما صحبت از تحلیل روند میکنیم از منظر خطی استمرار اونها و فراتر از اون بحث این که به هر حال حالا ما راجع به کنشگری ها وقتی میخوایم صحبت بکنیم که جلوتر بهش میرسیم، عرضم به حضورتون که بیشتر از حیث چون به هر حال با صحبت این که آیا تمدن یک در واقع اجباری درش وجود داره، یک در واقع نقش آفرینی انسان با چه حدی هستش و قصدی از این نفعی برحال اون چی که مطرح میشه و این باید پر رنگ تر بالاخره جا داره بهش پرداخت میشه سناریو پردازی ها هستش. خب موضوع چشمنداز ها در کشور مختلف موضوع روشنی است برای عزیزان، این که به هر حال با چه سناریوهایی با چه اتکایی به کدام ظرفیت‌ها با لحاظ کدام یکی از عوامل طبیعی با لحاظ کدام یکی از کنشگری‌های در مناسبات انسانی ما چه تصویری رو برای آینده ترسیم می‌کنیم و بعد ظرفیت قلمروهای حکمرانی رو برای تحقق اون ظرفیت به کار بگیریم، این بحثی است که اینجا مطرح شده. همین در واقع بحثی رو که اخیراً داریم شوش پر رنگ میشه با توجه به اینکه پایان چشم‌انداز اول داریم میرسیم 1404، یک تیمی دارن توی مجموعه تشخیص و برخیز مرکز دیگه، حالا البته این نامگذاری هم ثابت ولی به هر حال 1450 که صحبتی که ما در افق 1450 چه تصویر سازی و با چه چشم‌اندازی در واقع مسیر حرکت جمهوری اسلامی خواهد یا مثال روشن‌تر و در دسترس‌تر از جهت تحلیل بحث رو می‌خوام عرض کنم، بیانیه گام دوم در اون فراز، چون دو فراز کلی درش بوده، اون فرازی که توصیفی از گذشته و تحلیلی از ظرفیت‌های کشور داره مطرح می‌کنه، در اون فرازی که اون هفت مؤلفه در واقع کلیدی رو مطرح می‌فرمایند، این در واقع به نوعی ارزم اصول سناریو سازی هستش برای مسیر حرکت دوم انقلاب. این بحثی بود که اجمالا در از فرصت هست من به پای دیگه این مسئله هم بود. خب اگر بحثی نیست من باید خب پس بنابراین ما تا اینجا من یک مروری به این طبقه بندی در واقع از چیستی تمدن و بعد عوامل مؤثر بر فراز و فرود تمدن ها و ارزم به حضورتون که ویژگی های تحلیل در مقیاس تمدنی بحث کردم مناسب مبحث مقدمه ای. اما همطور که عرض کردم عصرهای تحولی در زیست بشری که حالا به نظرم عصرهای تمدنی هم میشه از اونها یاد کرد، الان در شرایطی که ما قرار داریم تحت عنوان عصر اطلاعات یا عصر مجازی، عصر مجازی ازش یاد میشه. اگر ناظر به این که برحال تمدن محصول کنشگری و مناسبات کنشگران در قلمروهای تمدنی مختلف باشه، این رو عنوان یک باز فرض تعریف کنم، کلام خودم بهش بپردازم، ویژگی چه ویژگی های اولا در عصر حاضر میشه احصا کرد که خانش های تمدنی میشه از اونها داشت و چه تأثیری در کنشگری ها داشته و خواهد داشت، این سوال اصلی است که در این بحث قابل ذکر بود که من میخوام خدمتتون عرض بکنم. و عرضم به حضورتون که مراد از کنشگری در واقع مؤلفه هایی که زیر مبحث کنشگری قابل ذکر هست چیه و مراد از کنشگری؟ یک بحث کلی در واقع در مورد تنوع کنشگران تمدن است که تمدن محصول فعل کنشگران و مناسبات کنشگران با هم دیگه هست، مراد اون کیا هستند؟ قبل از که من اینو عرض بکنم یک سطح بندی از کنشگران میشه مطرح کرد. در یک توانی کلی باز توانی دوتایی ما یک سطح از کنشگری حاکمیتی داریم، چون باز بحث این که تمدن ها چقدر متأثر از رفتار کارگزاران و رفتار کنشگران حاکمیتی هستش کنند، در سطح حاکمیتی هستش. حالا اینکه چقدر تمدن ها خوب است که متأثر از کنشگران لایه حاکمیت باشند یا نباشند، این باز خودش بحثیه. اما به هر حال یک لایه از یک سطح از سطح کنشگری، سطح کنشگری حاکمیتی و حاکمانی و سطح دوم هم سطح کنشگری اصطلاحا عمومی است که حالا من تعبیر بهتری پیدا نکردم، ولی مراد در واقع اون سطح عمومی جوامع و اجتماعاتی که محل شکل‌گیری و در واقع تعالی تمدن‌ها هست. خب حالا در عصر فضای مجازی چه اتفاقی میفته؟ یعنی در واقع تأثیرش چی شده که کجاها بند و این ویژگی هایی که دارم از ما رو بعد درسی رو بهش بپردازیم، بخشیش تأسیسیست، بخشیش تغییراتیست که رخ داده در همین سطح کنشگری. اگر در مثلا فرض بفرمایید که عصر کشاورزی در عصر صنعتی در واقع دو لایه کلان کنشگری حاکمیتی و در واقع عمومی مطرح بود، در عصر فضای مجازی دو ویژگی دیگه میشه در این سطح‌بندی اضافه کرد یا بهش پرداخت. یکی تغییراتی است که در مناسبات این دو سطح با هم دیگه رخ داده، بررسی ویژگی‌هایی است که در فضای مجازی هست، و یکی به نظر من یک سطح سومی از سطح کنشگری برجسته شده و پررنگ‌تر شده و اونم سطح فراحاکمیتی است. یعنی ویژگی های الان ما درش مواجه باش برخورد کردیم و شرایطی رو در زیست بوم امروز تمدن ها نمایان شده که سطح کنشگری فراحاکمیتی پررنگتر شده. ما در عصرهای فرد و در عصرهای تمدنی پیش این پررنگی رو نداشتیم که الان بهش خواهم برداشت. اما در مورد به نسبت همین سطح بندی که وجود داره، باز کم تنوع کنشگران رو اگر بخواد استقرار بشه، خب طبعا خود کارگزاران حاکمیتی در الگوهای حاکمیتی مختلف، در کشورهای مختلف، در قلمروهای حاکمیتی مختلف، تولیدگران علم و فناوری، مردم و اقشار مختلف جوامع و اجتماعات انسانی، باز در اینجا بهش خواهم پرداخت. دو ویژگی کلیدی رو به عنوان شاید بشه گفت که صورتبندی جدیدی از کنشگران یا برجسته شدن پیامد رفتار کنشگران، حالا با دقت بیشتری شاید بخوایم بررسی کنیم قابل بررسی باشه، ولی به هر حال ما اگر در عصرهای قبل از تولیدگران علم و فناوری به عنوان کنشگران صحبت می‌کردیم و صحبت قابل استقرا و در واقع بررسی بود، در عصر فضای مجازی مشخصاً فناوران کنشگران پررنگ‌تری شدن، کنشگران مؤثرتری شدن و باز مصادیق شما خدمتتون عرض خواهم کرد. یک کنشگران شاید نه از جنس کنشگران انسانی، ولی از کنشگرانی که محصول شاید بشه گفت حوزه تولیدگران فناوری باشه، امروز ما شاهدیم که پلتفرم ها و الگوریتم ها عنوان کنشگران کلیدی نقش آفرینی میکنن در حوزه حرکت های تمدنی. باز مصادیقش رو خدمتتون عرض خواهم کرد. به قدری پررنگ‌تر شده که مثلا در حوزه اقتصاد صحبت از اقتصاد پلتفرمی می‌شود و در حوزه مدیریت رفتارهای کنشگران چه در لایه حاکمیتی چه در لایه عمومی صحبت از چیستی و چگونگی الگوریتم‌ها و در واقع سازوکارهایی است که در مدیریت مبتنی بر ظرفیت‌های فضای مجازی در قلمروهای حاکمیتی و قلمروهای تمدنی پررنگ‌تر شدند و به نظرم پررنگ‌تر هم خواهند شد، چه از حیث نقش‌های پلتفرمی و چه از حیث نقش‌های خود الگوریتم‌ها که در درون پلتفرم‌ها باز پررنگ‌تر هستند. مؤلفه دیگه که ذیل بحث کنشگری قابل ذکر هستش، قلمروهای کنشگری هستش. خب ما قلمروهای حالا به تعبیری که در منطق در واقع طبقه‌بندی حوزه های اجتماعی هم باز مطرح هستش، حوزه فرهنگ، هنر، اقتصاد، سیاست، امنیت، تجارت، علم، فناوری، اینا مؤلفه ها و حوزه های مختلف و قلمروهای مختلف تمدنی هستن که باز اینجا من یک مؤلفه رو میخوام اضافه بکنم که عرضم به حضورتون که داره پررنگ‌تر میشه و اونم قلمروه مقررات گذاری هاست، فراتر از حوزه های سیاست گذاری که این قلمرویی که در هم از محصول در هم تنیدگی حوزه های مختلفه، یعنی در هم تنیدگی حوزه سیاست در اقتصاد، حوزه سیاست در امنیت، حوزه علم در هم تنیدگیش با حوزه ارزم حضورتون که فرهنگ، هنر، این در هم تنیدگی هایی که محصول ویژگی های عصر فضای مجازی هستش، رفتارهای حاکمیتی رو نیازمند یک حوزه جدیدی از قلمروی کنشگری کرده و اونم تعبیری که بنده کار می‌برم تعبیر حوزه تنظیمگری هستش. اینم اجمالاً در مورد قلمروی کنشگری. اما پیشران‌های کنشگری باز مؤلفه دیگری است که ذیل بحث کنشگری میشه مطرح کرد، که اینجا هم عرضم به حضورتون که صحبت از قدرت دفاعی در عصرهای پیشین، در هر عصری، در هر عصر تمدنی به اقتضای شرایط خودش، و عرضم به حضورتون که چالش ها و منازعاتی که در حوزه عرضم به حضورتون که تجهیز به ظرفیت های دفاعی برای صیانت از ظرفیت های تمدنی، قلمروهای تمدنی مثلا هست، این یکی از در واقع پیشران ها به نظرم میتونه باشه. پیشران حوزه علم، پیشران حوزه فناوری که باز عرض کردم خدمتتون، پیشران های حوزه صنعت، صنعتی، ظرفیت های حوزه اقتصاد و پیشران های حوزه اقتصاد. باز اینجا دو تا پیشران دیگه من با توجه به شرایط و تحولاتی که در عصر فضای مجازی قابل ذکر هستش اضافه میکنم، که اینا استقرای تام نیستن و تأثیر کردن. من سعی کردم معرفه هایی که برجسته تر الان میتونه باشه عرض کنم. قدرت شبکه سازی و شبکه ای شدن در عصر فضای مجازی پیشرانی است که گاهی تحت تأثیر قرار میدهد پیشرانهای دفاعی رو، پیشرانهای اقتصادی رو، در مسائل بازم عرض میکنم. و پیشران دومی رو که در شرایط پسا مجازی یا عصر مجازی میشه من مطرح کرد، قدرت داده و اطلاعات هستش. در حدی که تعبیرهای مثل حکمرانی داده و حکمرانی اطلاعات بسیار پررنگ شده و جای پرداختن بهش در واقع واقعا در شرایط جایی برای ما خیلی پررنگ شده و از حوزه های دیتا ماینینگ رو بحث بگردیم. این هم در واقع بحثی رو که در حوزه پیشرانه ها من به نظرم رسید که خدمت عزیزان عرض بکنم. خب اگر در واقع این قلم رو سطوح کنشگری، تنوع کنشگران، قلمروهای کنشگری و پیشرانهای کنشگری رو چهار مؤلفه اصلی در توصیف کنشگری بخوایم، در حوزه کنشگری تمدنی بخوایم ازش یاد بکنیم، با این در واقع کدهایی که اجمالاً عرض کردم، در پیشروی حرکت تمدنی جمهوری اسلامی و در پیشروی مناسبات تمدنی جهان اسلام که موضوع این دوره هستش و بالاخره تلاش دوستان این هستش که از این زاویه به این بحث پرداخته بشه، اینجا عرضم به حضورتون که ما از چه تغییراتی میتونیم صحبت بکنیم. این ظرفیت ها و این اغلب چالش ها تأثیرشون در هر یک از اون قلمروهای کنشگری، در اون سطوح کنشگری چی هست، که باز بحثش از من مفصل. من پیش از اینکه به این بپردازم، حالا اونجا کدهایی رو عرض کردم خدمتتون، اما این تحولات عصر حاضر رو، تحولات عصر فضای مجازی رو با چه رویکردهایی میشه تحلیل کرد اساسا؟ خب ما الان تقریبا در دهه سومی هستیم که حالا ما نمیداری ملموستر بخواهم صحبت کنیم در کشور خودمون، صحبت از تحولات فناورانه و تحولات در واقع فضای مجازی و پیشتر از این با نامگذاری های مختلف دیگه، این تقریبا سه دهه هست الان داره از این فضا و از این ظرفیت ها داره صحبت میشه. من باز 5 تا رویکرد رو میخوام ذکر بکنم اینجا که هر کدوم از این رویکردها اولا به لحاظ دوره زمانی بخوایم عرض بکنیم این تقدم تأخرهایی رو دارم، ولی این مرزبندی باز بین اینها سخته، نمیشه مثلا 5 تا که عرض میکنم یا یکیش مثلا اینجا تموم شده بعد بعدی شروع شده، طبعا توی سه تطورها این بحث مطرحه. اما یکی از رویکردها رویکرد فناوران سخت افزاری هستش که تقریبا مقارن با سالهای اول بروز ظهور این بحثا خیلی پررنگ بود و برجسته بود. اساسا این تحولات رو از جنس تحولات سخت افزاری و زیرساختی میبینه این نوع رویکرد و این از این زاویه به موضوع نگاه کردن چنین چیزی رو در دسترس قرار میده که موضوع پایگاهش و ماهیتش نهایتا دیگه فناوریست داره این ظرفیت رو ایجاد میکنه یا این چالش داره ایجاد میکنه. این روی کرده اگر خاطر دوستان باشه ما در ساختار سازی هایی که اوایل دهه 70 و اواسط دهه 70 مقاداش انجام شد، مثلا ما شورای انفورماتیک کشکل شکل گرفت ناظر از همین، یعنی متأثر از همین نگاه است. اصلا این موضوع فناوری است، یعنی بالاخره شبکه و کابل و سیم و فیوژن موری و اینها. این به هر حال یه نگاه و یک تحلیل از تحولات فضای مجازی است. خب آیا این تموم شد؟ یعنی پای جایگاه و نقش خودش از دست داد؟ نه، واقعا این همچنان وجود داره، به عنوان یک مؤلفه کلیدی باید هم بهش توجه بشه، ولی به هر حال یک رویکردی است که در واقع نگاهش نگاه فناوران سخت افزاری هستش. رویکرد دومی رو که من میخوام ازش یاد کنم، توضیح از بکنم، رویکرد سیانتی امنیتی هستش. به اعتبار همون تحلیلای فناورانه و یا الزامات و ضرورت‌ها و ویژگی‌های فناورانه که این هست داره و داشته، یک دو به اعتبار یا به توجه به شرایطی که ما در کشور داشتیم و یا عرضم به حضورتون که اقتضائاتی که چون بالاخره اگر مؤلفه ها رو فناوران رو ببینید یک حوزه هایی از در واقع چالش های بین حاکمیتی، چالش های در حاکمیتی بروز ظهور کرد، رخ داد و دیده شد که سبب شد این رویکرد سیانتی امنیتی به موضوع تحولات فناورانه، موضوع شبکه‌های زیرساختی و اینها پیدا بشه و واقعا هم مهم بود و الان هم مهم هست. و حالا باز با تو مسئله قرض می‌کنم واقعا از این زاویه چه به واسه دقت بیشتری بهش پرداخته بشه. رویکرد سوم رویکرد اقتصادی و کسب و کاری هستش، یعنی تحولات فضای مجازی با عینک اقتصادی و کسب و کاری قابل تحلیل واقعا از این زاویه، هم ظرفیت های بسیار بالایی و هم چالش های گاهی خطرناکی میشه توصیف کرد و گفت و صحبت کرد در موردش در شرایط از شازه. و عرض کردم از شکلی ظرفیت های جدید مثل در واقع ظرفیت اقتصادی پلتفرمی و موردی از این دست تا چالش های رمز ارزها و ارزهای جدید و بحث‌های از این دست که تو اینجا مطرحه و هم ظرفیت های تمدنی در فرآیند کنشگری و هم چالش های تمدنی رو میتونه ایجاد بکنه. ما قدری جلوتر که اومدیم، شاید مثلا هنوز یک دهه نشده واقعا بازم کمتر، اهمیت بحث‌های فرهنگ اجتماعی در از فضای مجازی پررنگ‌تر شد و این عنوان یک رویکرد قابل تر. البته این که ارزشان کمتر نه که خیلی در واقع نوپا باشه، من جهت برخی از قرائن که عرض می‌کنم، مثلا فرض کنید که این موضوع شبکه ملی اطلاعات که بالاخره هم مطالبه مقام معظم هست هم موضوع کلیدی است که وجود داره. الگوی معماری شبکه ملی اطلاعات ما طبق مصوبه سال 95 شورای فضای مجازی برجستگیش در واقع دو تا مؤلفه بود، یا حداقل از این روی کرد کردن دو تا مؤلفه کلیدی درش خیلی پررنگ. یکی در واقع روی کرد فناورانه و زیرساختی در الگوی معماریش، لایه‌های الگوی معماریش، الگوی لایه زیرساخت به معنی که الگوی مهم مورد توجه بود و اینا که عرض می‌کنم به عنوان ویژگی دارم عرض می‌کنم. من الان قضاوت نسبت به اینکه این خوب است یا بد است اون موقع چیکار باید می‌شد ندارم، الان این چاشو صحبت می‌کنم، ولی به هر حال این یک ویژگی بود. ویژگی دومی که باز در الگوی معماری سال 95 شبکه ملی اطلاعات داشتیم همین روکر سیاستی امنیتی بود که وجود داشت. و لایه‌های بعدی که الان می‌خوام عرض می‌کنم بعداً این در همین اواخر سال 99 و در اوایل سال 1400 در سال جاری دو لایه پررنگ‌تر دیده شد، یعنی به نسبت قبل، یعنی هنوزم واقعا حقش ادا نشده. یکی لایه خدمات هست که البته در نظام معماری قبلی هم وجود داشت دیده شده بود، ولی اینجا به لحاظ اون اقداماتی که تفصیلا بهش پرداخته شد پررنگ‌تر شد. و یکی هم حالا که این اتفاقات برسش تحلیل هایی که صورت گرفت، اتفاقاتی که افتاد، خاطرتون هست موقعی که در یک شب خلاصه قضیه در تلگرام پیش اومد اون داستانا، اونجا نقطه ضعفی که وجود داشت و شناسایی شد موضوع ضعف حوزه خدمات در شبکه ملی اطلاعات بود. و یه لایه دیگه هم باز پررنگ‌تر دیده شد متوجه به پیگیری های دستگاه های فرهنگی و متوجه مطالبات آمده رهبری اخطار های ایشون بحثه، این دیگه لایه محتوا. یعنی الان الگوی معماری جدید شبکه ملی اطلاعات که دوستان ببینن اینو حتی با یک خطی هم مشخص کردن که این دو لایه مربوط به سروی سال 95 و این دو لایه بالاتر ایجاد شده مؤلفه هایست که جدید. این در واقع از حیثی که قراری که عرض کردم جدیدن پررنگ تر داره حداقل در نظام معماری، این در واقع یه چالشی همواره وجود داشت دوستان خاطرشون باشه. وزارت ارتباطات میگه ما 85 درصد شبکه ملی اطلاعات ایجاد طراحی کردیم و اجرا کردیم، مرکز ملی فضای مجازی میگفت نه این طور نیست، گزارش داده شده نیست، بخشی شاده به این بود. وقتی میرفتی صحبت میکردی دوستان در وزارت ارتباطات گفتن آقا این که شما دارید میگید اصلا محتوا هست شبکه ملی اطلاعات نیستش، که اگر باشه کار یک کلی هست اصلا کار ما نیست. بنابراین این رویکرد پنجمی که چهارمی که عرض کردم که رویکرد فرهنگی اجتماعی است، از حدود 5-6 سال قبل اینا داریم در واقع خیلی در واقع متوازانه بخواهیم بگیم از 5 سال قبل این برجستگی و در واقع پررنگی خودش پیدا کرد و الان نظرم خیلی پررنگتر بازش نگاه بشه و دیده بشه. و به هر حال این 4 سال رویکردی هستش که تحولات فضای مجازی میشه از این زاویه تحلیل کرد و بعد حالا بگیم که کنشگری‌هایی که ترخص تحصیلات در کنشگری دارن چی هست. اما رویکرد پنجمی رو به نظر من میشه اضافه کرده، باید اضافه کرد به رویکردهای تحلیل تحولات فضای مجازی که در بردارنده این 4 رویکرد میتواند باشد، اما در واقع تفاوت هایی داره، برجستگی هایی داره و اونم رویکرد تمدنی است. تحلیل تحولات فضای مجازی با رویکرد تمدنی هم هشدار هایی رو میتواند در پی داشته باشد و هم در واقع نویدهایی رو میتواند داشته باشد که این تحولات رو جدی‌تر بهش نگاه بکنیم. و حالا اینکه کدوم کفه ترازوی چالش ها و ظرفیت ها رو پررنگ تر بکنیم، این باز واقعا تحلیل های متفاوتی میتونه وجود داشته باشه. در همین ایام کرونا به این طرف خب دیدید ما مثلا سال قبل همین موقع ها شاید که کمتر بیشتر یک جلو طرف خدای خودم نیست باز چالش های لازمه این صورت گیرد آقا این خود اصلا تا اینجا پیش رفت که کرونا در واقع یک طراحی هستش که شبکه سازی حوزه فضای مجازی رو در واقع بیاد ارزم بزرگتون که تحلیل بکنه و کشورها و از این زاویه چالش تمدنی و چالش اجتماعی رو درست کنه. این تا این حد پیش رفت و از اون طرف هم خب بالاخره دفاع از ظرفیت های این فضا امکاناتی که ایجاد کرد بالاخره برای جبران تعطیلی های آموزشی نمیدونم جبران چالش های حوزه اقتصادی و بحث های هست و یکی از بزرگان در واقع حتی بر تعبیر سیاه چاله هم به کار بردن در مورد این موضوع و این تعبیرات. خب این به هر حال فکر میکنم وقتی ما صحبت از رویکرد تمدنی در تحلیل تعاملات فضای مجازی میکنیم باید برگردیم این نکات که از کنیم که تکرار نمیکنم ویژگی هایی که بالاخره داره چیا هست که در واقع اون چهار ویژگی که عرض کردم این در واقع نکته ای که از حیث اینکه رویکردها چی هست و چی میتواند باشد برای تحلیل تعاملات فضای مجازی. حالا من تلاشم اینه که از زاویه همین رویکرد تحلیل تمدنی در رویکرد تمدنی در تحلیل تحولات فضای مجازی 5-6 ویژگی رو عرض بکنم که شرایطی که الان درش قرار داریم حائز این ویژگی هاست و این ویژگی ها هم عرض کردن مثل طیفی از سویه در موقع ظرفیت ها تا سویه چالش ها قابل تحلیل هستش. یه ویژگی که میشه ازش نام برد با توجه به مقدمات که عرض کردم شبکه‌ای شدن و پیچیده شدن شبکه ارتباط مناسبات انسانی هستش. این مناسبات انسانی در لایه‌های مختلف قابل ذکر هستش. تغییر الگوی مناسبات از کردن تنوع پیدا کردن مناسبات و پیچیده شدنش فقط هم انسان نیست، یعنی ما مناسبات انسان و انسان طبیعت و اینا هم داریم درش، یعنی حتی مثلا فرض کنید که پدیده اینترنت اشیا الان یک ظرفیتی است ولی یک سوی دیگر چالشی است که میتونه راجبش گفتگو بشه از منظر تمدن. ویژگی دومی که میشه ازش یاد کرد تبدیل شدن مخاطب در به کاربر هستش، یعنی کنشگران رو اگر مثلا فرض کنید که در اکثر نظام مناسبات لایه‌های کنشگران با هم دیگه قابل تحلیل هستش اینطور نیست که مثلا در حوزه فرهنگ حالا بحث این دارم نگاهی هم به این بحث داره در حوزه فرهنگ مثل مثلا عصر صنعتی یا عصر کشاورزی باز به میزانی در واقع ما بگیم بالاخره فرهنگ یک سویه حاکمیتی داره یک سویه غیر حاکمیتی داره، اونجا مخاطب اینجا هم در واقع تعیین کننده سیاست ها و نمیدونم برنامه های حوزه فرهنگ. کاربر بودن کنشگر در تحولات فضای مجازی مثلا در حوزه فرهنگ هم چالش ها و هم ظرفیت ها ایجاد کرده. شما امروز در واقع کاربر شدن یعنی در واقع تبدیل شده کارخانه چه تحولاتی رو پیش رو قرار داده و چه چالش هایی رو پیش رو قرار داده. ویژگی سوم هم باز سریع شدن تحولات هستش، سرعت گرفتن تحولات هست که ما در عصرهای تمدنی قبلی شاید این رو نداشتیم. و ویژگی دیگه رو تحت عنوان شکلی مخازن داده و اطلاعات ازش یاد کردن که واقعا ویژگیست که تو این دوره ما باش مواجه هستیم. در این عصر اگر عصر تمدنی جاری رو بخواییم روش روش صحبت بکنیم، یه ویژگیست که وجود داره، شکلی مخازن داده و اطلاعات که عرضم به حضورتون که حالا اشاره ای هم شاید مثلا یکی از عواملی رو که مدافعان طرح سیانت که در مجلس حالا پیروز برگشت خود به مرکز پشوی مجلس تو همین ناحیه قرار میگیره، صحبت دوستانی که طراحان اصلی و مدافعان این طرح اینه که ما در شرایطی قرار داریم که پلتفرم ها مخازن داده ما رو، داده های عمومی، شخصی و حاکمیتی رو در واقع در دسترسشون قرار گرفته و اگر این سیانت نشه ما بحران های حکمرانی رو در پیش رو خواهیم داشت. و به هر حال این یک ویژگیست دیگه، یعنی این طرف چالشش هست. اون سویه دیگرش در واقع ظرفیت های شناختی که این مخازن داده در لایه های مختلف حاکمیتی ایجاد کرده و شما با تحلیل های داده با دیتا ماینینگ ها و اینها میتونید شناختی رو از حوزه اقتصاد، از حوزه سیاست، از حوزه امنیت، از حوزه فرهنگ به دست بیارید که پیش از این کارگزاران حاکمیت چنین ظرفیتی رو نداشتند. برای این یک ویژگی است. حالا من شاید بگم خدمتتون بیشتر بخوام از خانم جلوتر و ویژگی آخری که قابل ذکر هستش ظهور رسانه های نوین هستش که باز ویژگی این عصر هست و این دوره هست و از درهم تنیدگی رسانه های مختلف سنتی و کلاسیک ما شاهد ظهور و بروز رسانه های نوین هستیم که این هم باز هم ظرفیت در واقع تمدنی هم چالش تمدنی میتونه ایجاد بکنه که حالا باز مسائلش رو میشه ذکر کرد و اینها صحبت کرده همون بشه. عرضم به حضورتون که من در بحث تغییرات کنشگری که حالا با توجه به این توصیفی که از بحث ویژگی های فضای مجازی به اون روی کرده تغییر مناسب تحلیل ارز کردم، در چهار حوزه باز قاعده به صورت فهرستوار و یک توصیف کلی میخوام عرض کنم قابل افزودن هست، میتونه واقعا تکمیل بشه این، اما چهار گروه تغییرات رو با توجه به این ویژگی ها و توصیفات که از فضای مجازی عرض کردم میتونه در واقع تغییرات در حوزه کنشگری و کنشگران تمدنی ایجاد کنه. یکی در سطح فرد و خانواده است. در سطح فرد و خانواده ما پدیده فرد افزایش به در واقع شروع شاخص فردگرایی که در حال این وضعیتی است که حداقل الان شاید نزدیک یک دهه است باش درگیریم و نمی‌دونیم واقعا چه اتفاقی می‌خواد بیفته و چه چالشی میتونه ایجاد بکنه که پیامدهای واقعا میتونه تمدنی داشته باشه، که به هر حال تأثیراتی که در خانواده، در جمع‌های خانوادگی و بحث اینطوری داره حال چیکار میشه کرد؟ خب بحث سواد رسانه‌ای اینجا مطرح میشه، سواد رسانه‌ای و سواد زیست مجازی. چالش دیگه ای که در سطح فرد و خانواده میشه مطرح بشه تغییر کنشگری هستش، به نوعی چالش حریم خصوصی هستش، چالش حریم خصوصی که از کردم باید برای سمون بحث دیتا و داده ها هستش و فرو ریختن مرزهای حریم خصوصی به نظر من بحثی است که میتونه تحلیل تمدنی روش رخ بده و تحلیل‌های تغییرات کنشگری در واقع میتونه درش مطرح باشه. و خب طبعا برایند اینا رو میتونیم یک عنوان دیگه تحت عنوان چالش حریم خانواده مطرح بکنیم. و مؤلفه دیگه‌ای که باز در سطح فرد و خانواده قابل ذکر هستش، پدیده شهرت هستش. به لحاظ هم روانشناختی هم به لحاظ جامعه شناختی واقعا به نظر من پدیده قابل مطالعه است و طبعا اثرات تغییرات کنشگری لایه‌های فرد و خانواده رو اگر قبلش دیگه به رعایت کردیم، ما یک مؤلفه کنشگری ازش یاد کردیم. خب تأثیری که حالا هم مثبت هم در واقع منفی راجع به سلبریتی ها و چهره ها و اینها داره مطرح میشه و گفتگو میشه، هم از حیث تحلیل های جامعه شناختی، از حیث تحلیل های روانشناختی، از حیث تحلیل های اقتصادی، یعنی چالش های اقتصادی که رفتارهای سلبریتی ها که سبب مقررات گذاری های خیلی سخت و سخت شده. و مثلا فرض فهمید که رفتاری که یک چهره فضای مجازی در حوزه تبلیغات داره، این چجوری باید مقررات گذاری بشه که بشه مدیریتش کرد در فضای در واقع کنشگری های اجتماعی و اینا. در حوزه سطح این در واقع بخش دوم تغییرات که باز قابل ذکر هستش، در سطح سازمان ها و ساختار ها هستش. رفتارهایی چون بالاخره سازمان از کردم یکی از حوزه های تعاریفی که در بحث تمدنی هستش نظام‌وارهای اجتماعی است دیگه. سیستم های اجتماعی هم به عنوان در واقع از یک زاویه به عنوان تعاریف در حوزه تمدنی خب مطرح شده، مثلا میشه برمانیز کنشگری. سازمان ها کنشگران مهمی هستند در حرکت های تمدنی، در کنشگری های تمدنی. تغییراتی که اینجا رخ داده باز به اعتبار ظرفیت ها و چالش های فضای مجازی، سازمان ها از رفتارهای مداخلی سخت در حوزه های مأموریتیشون حرکت کردن و دارن حرکت میکنن به حوزه رفتارهای نرم و مداخله های اشکر مداخله های حوزه تنظیمگری. این در حوزه فرهنگ هم مطرحه، در حوزه امنیت هم مطرحه. و در حوزه امنیت چرا موضوع در واقع شناخت و رفت و مؤلفه های شناختی اینقدر پررنگ شده و داره پررنگ میشه؟ عرضم به حضورتون که باز در حوزه تغییرات سازمانی تغییرات ساختارهای سازمانی هستش و تغییرات ساختارهای نظامهای اجتماعی و سازمان ها هستش. اساساً ساختارهای سیاسی، اقتصادی، امنیتی دچار تغییرات جدی بشه. اگه خاطرتون باشه توی یکی از صحبت‌هاش و مبادله‌های تایم انتخابات گذشته یه صحبتی داشتن در مورد الگوهای انتخاباتی بود. من اگر این روش‌ها ادامه داشته باشد، یعنی سوالی در مورد اینکه اصلا این گونه روش‌های انتخاباتی آیا ادامه خواهد داشت یا نه، یعنی این تعبیرش رو برداشت خودم دارم عرض می‌کنم، یعنی چی؟ یعنی اینکه میتواند این ساختارهای مثلا فرض کن انتخاب کارگزاران در لایه حکمرانی تغییرات جدی پیدا بکند. چطور؟ ظرفیت شبکه سازی رو عرض کردم، فناوری و بلاک چین رو بهش اضافه بکنید و امکانهای فراهم میتواند بشود که حتی در واقع ساختار مثلا فرض کن قوای سگانه میتونه تغییراتی درش رخ بده، در هم تنیدگی میتونه رخ بده، ظرفیت های فناورانی میتونه به کار گرفته بشه که نقش مردم پر رنگ تر شده. عرض میکنم توی یکی از بحثام که در لایه حکمرانی هستش. در حال اینم یه بحثش دست، یعنی در واقع تغییر سومی که در حوزه سازمان ها و ساختارها میشه مطرح کرد، تغییر موازنه بخش خصوصی با بخش حاکمیتی در ساختارهای حکمرانی هستش. و به قدر این موضوع پر رنگ هستش که در حوزه اقتصاد، در حوزه فرهنگ، در حوزه‌های مختلف ما هم با چالش‌های روز مواجه هستیم. نمی‌دونم چند روز پیش دوستان پیگیریم کردیم یا نه، حکمی که برای پلتفرم دیوار صادر شد که این پلتفرمی که آگهی می‌ده اینا، این دوستان نمی‌دونم اصلا جالب، پلتفرم دیوار در سال 99 190 میلیون آگهی ثبت کرده و فکر کنم عدد رو اشتباه گفتم، حالا الان تلاشم در دست هم نیست میخوام عرض کنم، ولی یک رقم بالایی آگهی ثبت کرده. حالا این اتفاقات که لازم و قرارات گذاری باید رخ بده، ولی به هر حال یک پدیده در حوزه فرهنگ، یعنی در مرز میان فرهنگ و اقتصاد، و حکمی براش صادر شد تو دادگاه و این رو متهم کرد به اعتبار اینکه شما شرایطی فراهم کردید که مثلا فلان پدیده در دیوار رخ داده، پدیده فرهنگی، و خب بعدش هم دیدی که رئیس محترم قوه وارد شدند. و بخیر من بگم موازنه ساختارهای بخش خصوصی و ساختارهای بخش دولت، بخش‌های دولتی به شدت داره به هم می‌ریزه و این طبعا تحلیل‌های تمدنی می‌تونه رخ بده روش و تصمیم‌گیری‌های از این زاویه می‌تونه مطرح بشه. گروه سوم تغییرات کنشگری رو من در حوزه حکمرانی با قید درون حاکمیتی اشاره می‌خوام داشته باشم بهش، که یه نکتهش در واقع ظهور بازیگران جدید هستش در حوزه حکمرانی که اشاره کردم. فقط یادآوری بکنم که عرض کردم فناوران، پلتفرم‌ها و الگوریتم‌ها بازیگران جدیدی هستن که اینجا نقش آفرینی می‌کنن. تغییر دیگه‌ای که در حوزه حکمرانی میشه ازش یاد کرد، حرکت به سمت شیشه‌ای شدن حکمرانی هستش. یعنی این شفافیتی که به اقتضاء در واقع این جریان داده و شبکه‌ای شدن رخ میده و چالش هایی که لایه های کارگزاری و حاکمیتی به اعتبار این موضوع باش مواجه میشن و ضرورت این که بایستی شفافیت رخ بده و دستارهای شفافی داشته باشیم. نمونه که بشه مثلا از حکمرانی های شیشه‌ای صحبت کرد، و البته خب قانون شفافیت دسترسی آزاد به اطلاعات هم روز کشور ما تصویب شده، الان هم بالاخره داره به یه حدودی داره اجرا میشه، و ولی به هر حال فاصله خیلی زیاده. یعنی مثلا فرض فهمید که طبق قانون باید همه دسترس ها بیان اینجا اطلاعاتشون رو در معرض قرار بدن و هر کسی هر داده ای رو از دستگاه حاکمیتی نیاز داشته باشه بایستی اون دستگاه طبق قانون در اختیارش قرار بده. و تحلیل داده هایی که تا الان اومدن از چون نگاه میکنه چقدر جالب، مثلا اون دستگاه هنوز نیومدن اینجا ورود کنن. و عرضم به حضورتون که نکته دیگه ای که باز به یه نحوه دیگه عرض کردم ولی به نظرم واقعا جا داره جدیتر باز بهش پرداخت، قوت گرفتن کنشگری مردمی هستش در واقع تصمیم گیری های حاکمیتی. به نظر من می تواند به فرض اینکه مثلا فرض کنیم که ما همچنان مجلس رو بمون یک الگوی در واقع مؤثر اینجا توضیح تقنیدی داشته باشیم، می تواند ظرفیت ایجاد بشه که واقعا مردم در قانون گذاری هایی که در مجلس در صورت می گیره واقعا نقش پررنگی پیدا بکنه، اتفاق خواهد افتاد. یعنی واقعا حالا مردم باز در لایه‌های مختلف این امکان شکل‌دهی شبکه‌های ارتباطی نخبگانی و عمومی و اینها در حوزه تقنینی خیلی موثره. حالا الان سازوکار این موضوع هنوز فراهم نشده، ولی به هر حال همین طرح سیانت کنشگری مردم، یعنی در واقع رفتار مردم در شبکه‌های اجتماعی و در فضای مجازی خیلی تاثیر گذاشته، چگونگی پیگیری این موضوع و به هر حال همچنان هم این موضوع تاثیر این موضوع مسئله هست. و باز تغییر دیگه ای که میشه ازش یاد کرد نظارت پذیر شدن حکمرانان هستش، کارگزاران حاکمیتی هست. و عرضم به حضورتون که مؤلفه دیگه ای که وقت نیستان دیگه فقط ارسال بکنم، تغییر مفهوم و قلمرو امنیت در حوزه های تمدنی، در قلمروهای تمدنی هستش. هم مفهوم و هم قلمروهای تأمین امنیت در حوزه های تمدنی. عرضم به حضورتون که خب باز اینجا موضوع همین جریانی که برای بنزین پیش اومد و ملاحظه فرمودید که موضوعی است که ناشی از حالا یا ضعف زیرساخت‌های حوزه شبکه‌ای که برای چیز درست شده بود، یا نفوذ پذیر بودن سامانه‌هایی بود که برای این موضوع افتاده بود. این میتونست بلافاصله تبدیل به یک بحران امنیتی کشور بشه دیگه. باز نمیدونم دوستان تقییم کردن این داست اتفاقی که کنم سال قبل یا یک سال نیم قبل برای ونزوئلا رخ داد. سیستم برق اونجا کلن مختل شد به جهت تامین کمزه امنیتی که در واقع صورت گرفت و این موضوع به هر حال خیلی مهمه. تعریف علاوه قلم روی موضوع امنیت به جهت تامین بحثای شبکه شدن و موادی از این دست نظرم مهم هست و قابل ذکر. اما سطح چهارم تغییرات رو باز من به اعتبار موضوعی که تعریف شده بود، سطح عرض کردم یک سطح کنشگری فراحاکمیتی و به تعریف هستش. سطح فراحاکمیتی با تاکید بر جهان اسلام رو ازمون بکنم. یک مبحث باز جام چهار سطح رو ازمون کنم. تغییراتی که در لایه فراحاکمیتی رخ داده و پررنگ‌تر خواهد شد پس از این تغییرات الگوهای مداخلات بین حاکمیتی هستش. عرض کردم تغییرات تنازع قدرت در مناسبات بین حاکمیتی و مناسبات حاکمیت حاکمیت که باز اینجا برجسته شدن قدرت داده و اعتراض، برجسته شدن قدرت شبکه سازی، تغییر از مداخلات سخت و مداخلات نرم یا چیزایی است که به هر حال در این لایه خانش‌های جهان اسلامی میتونه از رخ بده، هم از حیث در واقع قرائت یا تحلیل تهدیدها، هم از حیث تحلیل فرصت‌ها. اینجا باز دوباره به همون نسبتی که در قلمروهای درون حاکمیتی عرض کردیم نقش مردم پررنگ‌تر شده و خواهد شد، در لایه فراحاکمیتی هم میتونه در جهان اسلام ظرفیت‌هایی میتونه شکل بگیره، ظرفیت‌های شبکه سازی مبتنی بر این فرصت‌هایی که در حوزه شبکه سازی هست در فضای مجازی، میتونه امکان شکل‌گیری شبکه‌های تخصصی فراهم هستش، میتونه اتفاق بیفته و بعد ببینید چه تأثیری در حرکت به تمدن میتونه رخ بده. شبکه‌های موضوعی، شبکه‌های در واقع توی لایه‌های نخبگانی، توی لایه‌های اجتماعی، این هم باز بحثی است که وجود داره و به نظر من از اینجا میشه پل زد به این که ما ظرفیت شکلگیری، یعنی استفاده از ظرفیت شبکه سازی برای شکلگیری امت اسلامی در جهان اسلام میتونه یه موضوع کاملا قابل مطالعه‌ای باشه که جا داره بهش پرداخته بشه. واقعا باز همینطور در جهان اسلام شکلگیری زیست‌بوم اقتصادی جدید میتونه رخ بده و صحبت های مطرح هستش، مثلا ارز دیجیتالی ویژه جهان اسلام، مختص جهان اسلام و بحثای از این دست میتونه مورد تحلیل قرار بگیره. شکلگیری الگوی جدید دادستانهای فرهنگی و تمدنی باز مقوله است که میشه در جهان اسلام بهش پرداخت، تنی بر ظرفیت هایی که توی فضا وجود داره. این در واقع یک در حال استقرار ناقصی بود که توی این زمینه من میتونستم خدمت عزیزان عرض بکنم. عرض کردم بیشتر نگاه من و تلاش من بر شکلی یک نظامی ساختار مفهومی بود برای عرض موضوع تقدیم به منظر عزیزان. امیدوارم تونسته باشم در واقع یک مسئله پردازی و موضوع سازی رو در معرض دید عزیزان قرار داده باشم و امیدوارم شما خود کمک بکنه این بحثا در دستور کارهای عزیزان قرار بگیره و در خدمتون هستم. در اینجا فرصت هست باز
سوال اساسی من اینه که آیا این فضای مجازی توسط مدیران که دارن اون رو به پیش میبرن، مدیران جهانی کسانی که سازنده این هستن، مثلا آمریکاست و هم جریان هست، اونها همه ابزارها و مدیریتی در اختیارشون هست، داریم که نه امکان داره اونها تولید بکنن و پیش برن این ابزارها در اختیار برای کشورهای قرار بگیرن.
این دقیقا یکی از منازعات و قدرت در این فضا هستش. من یادم از قبل‌تر از من سال 2005 در اجلاس WSIS اجلاس جامعه اطلاعاتی هست، یکی از بحث‌های مهم تو اونجا که اجلاس در اون بود بحث همین الگوی مدیریت اینترنت. من بالاخره عرض کردم به طور همون روی کرد که خواستگاه و ریشه و پایگاه بالاخره بحثای زیرساختی است دیگه، موضوع اینترنت و نحوه مدیریت اینترنت. و این موضوع هم که پیش اومده، یعنی الان که از شما داریم صحبت میکنیم دو تا جریان در لایه بین‌المللی داره شکل گرفته. حالا عنوانش رو اگه اشتباه کنم کارگاه باز و کارگاه بسته است. یک جریان است که بعضی از کشورها مثل آمریکا و اینها، بعضی از کشورهای اروپایی که بحثشون اینه که، یعنی صورتش خیلی زیباست، این صورت زیبایی که اساسا موضوع مدیریت فضای مجازی در اختیار بخش خصوصی باید باشه، شرکت ها و اینا، این صورت زیبایی این موضوع هست. ولی واقعا در پس این قضیه یک نوع در واقع استیلای فناورانه و در واقع مبتنی بر تحولات فضای مجازی، یک گروه هم کارگروه در واقع دیگه ای که روسیه و ایران و چین و اینها که بحثشون اینه که واقعا اینطور نیست که ما بگیم حاکمیت ها نقش حداقلی در مدیریت این بحث دارن. ولی بعد همونطور که میفرمایید موضوع کاملا پیچیده است و اونها هم توی باز گفتگوها و اینها مطرح دارن میکنن که این بالاخره بیاید شما هم شرکت هایی درست میکنید اینها، ولی واقعا موضوع از موضوعات بسیار پیچیده است. هست که هم دلایل بحثی سیاسی امنیتیش و هم در حوزه زیست ساخت.
استاد منبع معرفی میکنی؟
من چشم سعی میکنم توی گروه که آقای نقدی درست کردن منابعی رو که میشناستم و سعی میکنم پیدا بکنم راجع به این بحث و خدمتتون اونجا عرض بشه.
بله.
خب خیلی ممنونم و تشکر میکنم که محبت هدایت کردید. تو تشکر میکنم از جامعه که بابایی، جامعه که علویی و دوستانی که سر طراحی و اجرای این دوره جامعه نقدی و دوستان تلاش کردن و همه از جان خدای بزرگ می‌سپارم. از اکثر سلام.